바랍니다.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشنوید.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
گفتاورد. گفتاورد، محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد. مطالعه ویژگی های نسل های جمعیتی یکی از حوزه های خیلی مهم در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی است. برای برنامه ریزی، برای تصمیم گیری، برای حکمرانی و سیاست گذاری، اگر نشناسیم نسل هایی که دارن در جامعه شکل می گیرن و آینده سازان کشور هستن، ما رو دچار بحران در کشور خواهد کرد. از سالهای پیش من دست کم به عنوان یه پژوهشگر حوزه علوم انسانی می دیدم و می خواندم که خیلی از متفکرین، صاحب نظران، شخصیت های دانشگاهی می گفتن که این نسل دهه 70 ها متفاوت از دهه 60 ها هستن و همینطور الی آخر. اما خب گاهی اوقات این گسست ها عمیق‌تر از اون چیزی هستش که ما تصور می کنیم و این شناخت نیازمند مطالعه هست، نیازمند پژوهش هست. قرار شد درباره این موضوع در برنامه گفتاورد با دو نفر از استادان محترم دانشگاه گفتگو کنیم. در برنامه ما جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی، در استودیو حضور دارن و ارتباط تلفنی هم داریم با آقای دکتر نعمت‌الله کاظمی فرامرزی، جامعه شناس، که قرار بود حضوری خدمتشون باشیم، بنابر یک مشکلی این اتفاق نیفتاد، اما خب از محضرشون تلفنی استفاده میکنیم. خیلی متشکرم و سلام عرض میکنم خدمت دو مهمان گرامی و با اجازه آقای دکتر کاظمی صحبت رو با آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی آغاز میکنیم. آقای دکتر، چقدر شناخت نسل‌ها، حالا ما نسل‌ها رو در گذشته 30 سال می‌دونستیم، یعنی یه دوره 30 ساله می‌دونستیم، امروز دیگه به دهه‌ها تبدیل شده، چقدر ضرورت داره و فکر می‌کنید که آیا در کشور، به ویژه در نظام تصمیم‌گیری کشور، بروز هستیم در شناخت نسل‌ها و نوجوانان و جوانان، ویژگی‌هاشون، خواسته‌هاشون، رفتارشناسی‌هاشون یا خیر؟
با نام و یاد خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای دکتر دبیری مهر و همچنین شنوندگان عزیز. عرضم خدمتون در حوزه شناخت نسل‌ها به ویژه دهه 70 یا 80 ها تقریبا میتونیم بگیم که یک شناخت انتزاعی و ذهنی بر حسب اون ارزش‌ها و هنجارهایی که در فکر ماست داریم. طور که شما اشاره فرمودید، سالهایی است که میگیم، قلم میزنیم، صحبت میکنیم، احساس نگرانی میکنیم از این بحث که به هر حال نیمه دوم دهه 70 و کل دهه 80 و الان دیگه آرام آرام باید بگیم سالهای اولیه دهه 90 کاملا نسلشون متفاوت است از نسلهای پیشین. دلیلش هم شرایط خیلی خاص فناوری است که ورود کرده. شما میدونید که ما نیمه اول دهه 70 و ما قبل رو کسانی میپنداریم که مهاجرین به فضای دیجیتال هستند، در حالی که نیمه دوم دهه 70 و کل دهه 80 ها و به تبع او دهه 90 اینها مقیمان فضای دیجیتالن.
بله،
این دو تفکر، این دو نگرش، این دو نگاه کاملا با هم متفاوته. یعنی ما در نسل‌های قبل هم همیشه در همه جای دنیا این گونه است که تفاوت میان نسلی داریم. در سالهایی در کشورمون به دلایل مختلف اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و آموزشی ما دوچار شکاف میان نسلی شدیم، ولی نسبت به گروه زد، نسل زد که همین بچه های نیمه دوم دهه 70 و دهه 80 هستن، دیگه ما از شکاف میان نسلی هم عبور کردیم، امروز رسیدیم به گسست میان نسلی.
تفاوتش چیه؟
ببینید، تفاوت میان نسلی خب طبیعی است و همیشه وجود داشته که نسل جدید با نسل قبلش به لحاظ ارزش هنجار یک سری تفاوت هایی دارن، اما قدرت تعامل، گفتگو، ارتباط همیشه برقراره و همین خودش باعث رشد جامعه است. در شکاف میان نسلی گاهی افراد احساس میکنن که زبان همدیگر رو نمیفهمند، اما نوعی تعامل و ارتباط بین این دو نسل یا بین این دو گروه نسلی وجود داره هنوز. متاسفانه در گسست میان نسلی ما به زبان فارسی صحبت میکنیم مثلا یا زبان مادری،
مثال خوبی،
اونها هم به زبان مادری صحبت میکنن ولی اصلا زبون همو نمیفهمن.
بله،
یعنی ارزش ها، هنجار ها، دنیا، نوع نگاه به زندگی، عرض میشه خدمتون که آداب، رسوم، سنن، قوانین و امثال اینها در بین این دو نسل کاملا مباحثش متفاوت است.
یعنی یه فضای گفتمانی متفاوته به تعبیری.
دقیقا فضای گفتمانی متفاوته و پلی بین این دوتا فضا وجود نداره. یعنی اینجاست که میبینیم بسیاری از پدر و مادرها به ویژه در دوره نوجوانی شاکی هستند از این نکته که فرزندان ما هرچی ما براشون توضیح میدیم، حرفای خوبی هم ظاهرا میزنیم،
بله،
اونها درک نمیکنن. فرزندانم شاکی هستن که پدر و مادرها ما رو درک نمیکنن.
این دسته‌بندی جناب علی به نظرم خیلی روشنه. مثلا ما در دهه 50 بین دهه 50 یا دهه 60 ها شکاف میان نسلی داشتیم به تعبیری، ولی بین دهه 70 ها و 80 ها دیگه تقریبا گسست میان نسلی داریم.
نیمه دوم دهه 70 و دهه 80 بارزترین است.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر کاظمی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و تحلیل شما رو هم میخوایم بشنویم درباره همین سوال که چقدر آمادگی داشتیم و آمادگی داریم برای شناخت نسل‌های جدیدی که در جامعه ما دیگه دارن خلاصه پروبال میگیرن و آینده سازان ایران خواهند بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و جناب آقای دکتر امیر دبیری مهر، جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی و مردم شهر تهران و اگر در ایران شنونده هستند مردم ایران و همچنین همکاران دیگر، خانم امیدی و سایر همکاران،
درود باشه.
من در تایید صحبت جناب آقای دکتر شریفی نکاتی رو عرض می‌کنم. ببینید، اگر ما فقط بیایم و تکنولوژی رو به اصطلاح عامل و اساس و بنیاد این تغییر به این گسست بدونیم، باید در همه کشورها به خصوص در کشورهای توسعه یافته که تکنولوژی در اونجا بیشتر نمود داره باید اتفاق بیفته. فرمایش جناب دکتر شریفی کاملا درست و خیلی کلاس بندی شده دقیق بیان فرمودن، ولی آنچه در جامعه ما اتفاق افتاده که به گسست نسلی مبدل شده، من با یک تعریفی از فرهنگ و پورت فرهنگ میخوام این رو نشون بدم ما در واقع خود مسئله فرهنگ مشکلی داشتیم، به اون توجه نکردیم و این وضعیت گیرم داره. من یک اشاره مختصری به تعریف فرهنگ دارم. ببینید، ما میگیم در تعریف جامعه شناسان، روان شناسان، اجتماعی، مردم شناسان، این تعریف رو قبول دارن که فرهنگ مجموعه پیچیده است از دستاوردهای مادی و غیر مادی بشر که انسان به عنوان عضوی از جامعه آن را از جامعه فرا میگیرد. من این به واژه فرا گرفتن رو دقت بکنید، ببین آن را از جامعه فرا میگیرد، یاد نمیگیرد، فرا میگیرد و نهادی نمیشود، یعنی درونی میشه و در قبال جامعه تعهداتی در واقع داره. فراگیری یعنی جایی که در واقع اون پدیده ها و اون رفتارها و اون کنش ها عرضه میشه و در این عرضه شدن من اون رو ناخودآگاه میگیرم و درونی من میشه. اما در یادگیری، بله، در مسئله کمربند ایمنی میشه اجبار رو تحمیل کرد چون به خود فرد بسیاره، اما در طرز تلقی ها، در روی کرد ها، در فرهنگ با توجه به ویژگی که داره که میگه فرا میگیرد، ما با یادگیری، با آموزش، آموزش میتونه مکمل باشه. اجبار
بله. آقای دکتر کاظمی، من خواهش میکنم که ضمن اینکه استفاده میکنیم از مباحث نظری و مفهومی شما، اینو دارم کوتاه‌تر که ما بتونیم بحث رو بچرخونیم.
یک مسئله وجود داره، زمانی که فرهنگ در مسئله در واقع فراگیری تبدیل به اجبار بشه، به ضد خودش بدل میشه. فرصت هر جایی تمام میشه با آقای دکتر شریفی باید بگم، من به قسمت بعدی ارشاد میکنم.
خیلی متشکر از توضیحات شما. ما تا اینجا آقای دکتر شریفی به بحث اهمیت فضای مجازی و ارتباطات و در واقع انقلاب ارتباطاتی که رخ داده و نسل جدید مقیم این فضا هست اشاره کردن. شما هم به مسئله فرهنگ پذیری اشاره کردید که اینطور من استنباط کردم که از نوع اختلال در حوزه فرهنگ پذیری برای نسل جدید دارید صحبت میکنید که نتونسته نظام آموزشی ما در واقع اون ارزش ها و هنجارهای گذشته یا مورد تأیید رو منتقل بکنه به این نسل و این نسل هم نتونسته اون رو در واقع یاد بگیره. این سوال رو از آقای دکتر شریفی من بپرسم که آیا عامل دیگه ای هم هست که ما اینجا اشاره بهش بکنیم یا بریم وارد بحث شناسایی این نسل بشیم؟ آیا عامل مهم دیگه ای بوده که این به قول شما گسست رو ایجاد کرده، گسست نسلی رو؟
عرضم خدمتون که شتاب تغییرات اجتماعی بر حسب تغییرات تکنولوژیکی که طی 30 سال اخیر در دنیا رخ داده در تاریخ بشر بی نظیره.
بله.
و به طور طبیعی کسی که مثلا یک عمر طبیعی 60-70 ساله 80 ساله میخواد داشته باشه، در هیچ دوره ای از ادوار تاریخ به این میزان تغییرات رو تجربه نکرده. یعنی ما امروز انسانهای زندهی داریم که حتی رادیو رو نداشتن، در حالی که امروز دارن از تلفن هوشمند استفاده میکنن. این حجم از تغییرات در همه جای دنیا عرض میشه خدمتون که اتفاقات ریز و درشتی رو برای نسلهای ما بعد خودش به جا گذاشته و مشکلاتی رو برای نسل مسلطی که به فرمایش آقای دکتر کارشون این است که بخوان فرهنگ رو منتقل بکنن، ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی رو منتقل بکنن پیش آورده. این کلیت ماجراست. اما در کشور ما اگر بخوایم یه مقداری اختصاصی تر صحبت بکنیم در مورد عوامل، به زعم من کسانی که سیاست گذاران هستند برای نسل نو، سنشون عرض میشه خدمتون که نوع نگاهشون به دنیا کاملا متفاوت از نسل نوه. به عبارت ساده تر، بخش از این افراد اصلا ناتوانند در درک این دنیا. خب طبیعی است کسی که خواهد سیاست گذاری کنه با یه فاصله سنی گاهی 60-70 ساله طبیعتا سخت براش، دشواره، چون حتی فرزندان خودش هم از این مرحله عبور کردن که بگیم حتی همون 2-3 تا بچه خودش هم بخواد مبنا قرار. بنابراین یکی از عوامل مهم این است که سیاست گذاران، برنامه ریزان و در این حال مجریان و متولیان کسانی هستند که این فضا رو نمیشناسن، جوانها رو نمیشناسن،
در واقع مردان زمانه خودشون نیستن.
شاید بگیم مردان زمانه خودشون هستن، مردان زمانه فرزندانشون نیستن.
منظور زمان الانه. بله.
متوجه شدم چی فرمودید شما. بله. من اتفاقا میخواستم از همین برگردونم بگم اینا مال زمان خودشون،
مال زمان خود،
مال الان نیستن. و این مشکل بزرگی است که جامعه ما باش روبروه. من این روزها پیگیری میکنم تحلیل های مسئولین رو، برخی از نماینده ها رو، برخی از صاحبان منصب رو، کسانی که به هر حال واقعیت امر این است که تصمیم گیری های اونها نقش مستقیم داره در زندگی همه ما از جمله جوان ها، نوع تحلیل ها رو وقتی بررسی میکنم احساس میکنم که خیلی از اینا اصلا قدرت درک این که ما در چه شرایطی به سر میبریم رو متاسفانه ندارن و باید اینها رو آگاه کرد.
بله.
فقط بحث این است که مطالعه بکنن از اهل فن، از متفکران، از کسانی که در این زمینه مطالعه ای دارن، استفاده بکنن برای اینکه به فرمایش شما مرد زمانه بشن.
خیلی ممنون. واقعا اینطوری است. الان در رشته های تخصصی افراد صاحب کرسی هستن، نمیدونم استاد تمام هستن، باز یه مسئله ای که پیش میاد میگن اجازه بدید من برم مشورت بگیرم، با چند تا متخصص دیگه صحبت کنم، شور بکنم. تو آموزه‌های دینی ما هم هست که انسان باید تأمل بکنه، سریع جواب نده. ولی یه وقتی موضوعات به این مهم، یعنی شناسایی نسلی که داره در جامعه رشد میکنه، ما میبینیم که به قول شما اظهار نظرهای عجیب غریبی میشه. آقای دکتر کاظمی، ما تو این 7-8-10 دقیقه‌ای که به پایان این برنامه بونده وارد شناسایی ویژگی‌های نسل جدید بشیم، اگر از این بخش قبلی توضیح دارید بفرمایید، اگر نه من سوال بعدی رو مطرح کنم.
من طبق فرمایش های دکتر شریفی این نکته رو بگم. ببینید آقایونی که امروز برنامه ریز هستن در یک فضای متولد شدن که در واقع در اون دوره ما حالا بر از دیدگاه مردم شناسی بگیم یک رسانه بوده، یک شبکه اجتماعی بود، ما شغلمون رو انتخاب نمی کردیم، ما در واقع حتی روی کرد خودمون انتخاب نمی کردیم، حتی افراد همسر خود رو انتخاب نمی کرد، همه انتخاب شوندگی بوده. امروز ما با تکثر اندیشه های نسل جدید به طرز تلقی ها و روی کرده های متفاوت هستیم، مواجه هستیم که حاصل این تکنولوژی و شرایط جدید است و این به فرد حق انتخاب میدهد. امروز جوان ما میگه رشته خودم رو انتخاب میکنم، شغلم رو انتخاب میکنم، روی کردم رو انتخاب میکنم و این رو در واقع شرایط جدید بهش داده. این برنامه ریزان در اون فضا به قول آقای دکتر شریفی بودن، این فضای جدید حق انتخاب رو نمیشناسن.
پس شما وارد در واقع توصیف ویژگی های نسل جدید شدید که نکته خوبی، اونم حق انتخاب کنندگی در واقع. بله. درسته؟
بله. در شرایط اجتماعی رو داره.
بله.
باید ببینید ایشون اومده. بله. نوع روی کردش رو شبکه‌های اجتماعی رسانه های گروهی بهش حق انتخاب دادن، رشتهش رو حق انتخاب کرد، همسرش رو خودش میره انتخاب میکنه، وقتی همه زمینه های مختلف انتخاب میکنه. بله. اینجا هم میگه من انتخاب میکنم.
خیلی متشکر آقای دکتر شریفی. جناب عالی هم همین بحث رو به نظرم ادامه بدین و انشالله حالا اگر ببینیم چقدر وقت داریم برای این برنامه و در برنامه بعدی هم این بحث رو باید بیشتر ادامه بدیم، یه مقدار بشناسیم، حالا بیشتر از اینکه بخوایم قضاوت و داوری بکنیم. اما جناب عالی به عنوان یک روانشناس اجتماعی، آقای دکتر کاظمی به عنوان جامعه شناس، حرفتون به نظرم بیشتر خریدار داره و نیاز امروز جامعه ما هست که ما اول این نسل رو بشناسیم. شما این نسل رو چه جوری میشناسید؟
عرضم خدمتون که ببینید وقتی بعد خانوار از 5 و 6 میاد حول و حوش 2 اندی قرار میگیره، معنی این حرف این است که دیگر اون رقابت های سنگین که در نسل های قبل در درون خانواده ها وجود داشته دیگه وجود نداره. یعنی ما با نسلی روبرو هستیم زیاد نیاز به رقابت نداره چون میدان براش بازه. در دوره ما وقتی میخواستیم وارد دانشگاه بشیم، در رشته من 83 نفر شرکت میکردن، یه صندلی دانشگاهی پر میشد.
بله.
امروز تعداد صندلی های دانشگاه ما 2 برابر داوطلبانونه تقریبا. خب در یه همچی شرایط غیر رقابتی با والدینی هم روبرو هستیم که سطح تحصیلات و آگاهیشون بالاجبار بالا اومده. در نتیجه این نسل از روزی که چشم باز میکنه، همینطور که آقای دکتر اشاره کردن، خانواده به او حق انتخاب میده در بسیاری از خانواده ها، مخصوصا طبقه متوسط، و او حق رأی داره و رأیش محترم شمرده میشه. رقابتی هم با کسی نداره، یا تک فرزنده یا نهایتا یک خواهر یا برادر دیگه مثلا با فاصله سنی کنار خودش میبینه. این نسل نسلی است که صریح‌تر حرفهاشو میزنه، به طور طبیعی به دلیل اینکه یکی از منابع مهم تربیتی این نسل از منابع رسمی خارج شده، یعنی والدین نیستن، آموزش و پرورش به اون شکل نیست و رسانه‌های نوپدی تأثیرگذاری بیشتری دارند، در نتیجه الگوریتم‌های اجتماعی پیچیده‌تری در ذهن اینا شکل می‌گیره و قدرت قیاس پیدا کردن. یعنی کسی مثلا ممکنه تو روستای علی‌آباد داره زندگی می‌کنه ولی خودش رو با تهران و حتی با کشورهای دیگه مقایسه می‌کنه، این امکان براش فراهمه.
بله.
نتیجه همه اینها اینگونه شده است که سطح مطالبه‌گری این نسل افزایش پیدا بکنه. از اون طرف قاعده پدر سالاری و بزرگ سالاری هم تا حد زیادی شکسته است،
یعنی باید اقناع بشه.
یقینا این گونه است، چون آنچه که برای نسل ایگرگ اتفاق می افتاد، یعنی نسل مثلا دهه 50 به اون ور که به زور یه چیز رو بهش آموزش می دادن به قول آقای دکتر، یا اینکه در سالهای بلوغ بزرگتر شدن به این نتیجه می رسید که این همسری که برام انتخاب کردن همون مثال آقای دکتر حالا به درد من می خوره یا نمی خوره، اینها از 14-15 سالگی برای این مسئله کراتریا دارن.
بله.
خیلی متفاوته.
خیلی متشکر، مثال خوبی زدید. حالا ما به عنوان نسل ایگرگ یادمون هستش که حق انتخاب غذا نداشتیم، خیلی سادهش همین است، یه غذایی درست میشد تو خونه میخوردیم،
میخوای بخور میخوای نخور.
بله، میخوای بخور دیگه میخوای نخور. ولی نسل جدید امروز اینجوری شده که مادر خونه به فرزندان میگه بچه ها غذا براتون چی درست کنم، و اونا باید انتخاب بکنن، در واقع باید از منو بدن به مادر خونه که ما مثلا یا موقعی که میخوان سفر برن باید انتخاب میکنن که کجا برن. حالا این مثال های خیلی عینی هست، چون وقت این برنامه‌مون رو به اتمام است. آقای دکتر کاظمی، اگه شما هم از ویژگی های نسل جدید غیر از حق انتخاب، غیر از مطالبه گری که اشاره شد، نکته دیگه ای دارید در یک دقیقه بگید، ما انشالله ادامه گفتگو رو در برنامه بعد خدمت شما هم خواهیم بود و پیش خواهیم برد.
بله. پس من به صورت تیتوار در واقع ویژگی هاش رو عرض میکنم.
بفرمایید.
در برنامه بعدی نسل جدید دارای یک نسبیگرایی فکری شده، یعنی در واقع اون فرهنگ خودش رو میشناسه، فرهنگ‌های دیگر رو هم میشناسه. نسل جدید به واسطه این اطلاعات پرسشگر شده. و یک مسئله دیگه، نسل جدید به دلیل مشکلات در واقع اشتغال دچار یک بی‌برنامگی شده، که من این رو حالا در برنامه بعدی باید توضیح بدم. یعنی در واقع یک برنامه چشمنداز نداریم، و البته قسمت‌های بعدی رو ابراز وجود مسائلیه که انشاءالله در برنامه بعدی این رو به
خیلی متشکر. بله، همین ویژگی‌هایی که شما گفتید به ویژه همون فقدان چشمنداز برای نسل جدید منشأ شاید خیلی از مسائل و موضوعاتی باشه که امروز باهاش دست به گریبان هستیم. انشاءالله در برنامه بعدی با ارتباط تلفنی با جناب عالی انشالله و حضور آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی این بحث رو ادامه خواهیم داد. به نظرم موضوعات خوبی مطرح شد به عنوان مقدمات بحث. از شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم که همراه ما بودید و امیدوارم موضوعاتی که مطرح شد مورد توجه شما قرار گرفته باشه. دعوتتون میکنم حتما ادامه این گفتگو رو در برنامه بعدی ما فردا در رادیو تهران و برنامه گفتاورد بشنوید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران و امروز 14 آذر 1401 سوال شماره 156. لطفاً دقت بفرمایید. شورای فرهنگی عمومی کشور در چه تاریخی روز حسابدار رو در تقویم ملی کشور ثبت کرده؟ پاسخها: گزینه الف 15 آذر سال 1386، گزینه ب 14 آذر سال 1386 و گزینه جیم 21 بهمن سال 1399. شما تا ساعت 9 شب فرصت دارید که با ارسال شماره مسابقه و همراه گزینه‌ای که انتخاب کردید به سرشماره 30094 در مسابقه شرکت کنید. یادتون باشه که حتما شماره مسابقه رو در پیام کوتاهتون به حروف بنویسید. یکی از عزیزان شنونده با شماره 0993 4 رقم آخر 5457 در پاسخ به سوال قبلی 155، این که روز جهانی معلولان از چه سالی در تقویم جهان به طور رسمی ثبت شد، پاسخ صحیح گزینه الف رو برای ما ارسال کرد، سال 1992 میلادی. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم شما هم در مسابقه روزانه 94 رادیو تهران شرکت بفرمایید. مراقب سلامتتون هم باشید. تا فرصت سلام و آغاز دوباره، خدا.
اگرچه زود اگرچه دیر خوشم با عطر یاد تو این اتاق که دلگیر، منم میرم از این خونه، میخوام از خاطر دور شم، ولی انگار نمیتونم به کاری کن که مجبور شم. اگرچه زود اگرچه دیر خوشم با عطر یاد تو این اتاق که دلگیر، منم میرم از این خونه، میخوام از خاطر دورشم، ولی انگار نمیتونم یه کاری کن که مجبورشم. اونجا، اگرچه زود اگرچه دیر خوشم بود.